رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب مواردی رو که به عرض برادران و خواهران رساندیم شروع کردیم به پاسخ دادن به سوالاتی پیرامون این مبحث در مباحث پایانی این کلاس و جلسه. این سوال رو مطرح کردیم که در آیه مبارکه 105 سوره مبارکه توبه خداوند متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خطاب به پیغمبر خدای تعالی می فرماید که و بگو عمل کنید خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می بینند و به زودی به سوی کسی باز می گردید که پنهان و آشکار شما رو می داند و شما رو به آنچه که عمل می کردید خبر می دهد. عرض کردیم که چند تا نکته در این آیه شریفه هست که باید پاسخ داده بشود. نکته اول این هست که به دستور خداوند متعال پیغمبر اکرم باید به همه اعلام کنه که هم خدای تعالی و هم خودش که رسول هست و نیز گروه دیگری به نام مؤمنون اعمال بندگان رو می‌بینند. این مطلب اول. مطلب دوم این هستش که این اعمالی که دیده می شود چه اعمالی هست؟ مسلماً اعمالی که در آشکارا انجام می گردد نیست. مثلا این که خب شما دارید فوتبال بازی می کنید، ورزش می کنید، غذا می خورید، نوشیدنی میل می کنید، بنده شما رو دارم می بینم، یا شما همدیگر رو می بینید. خب این نیازی نیست که اعمال آشکار رو که همه دارن میبینن. شما نگاه میکنید بینید بنده دارم آب میخورم، غذا میخورم، لباس میپوشم، شما اینا رو دارید میبینید. راه میروم، مینشینم، برمیخیزم، اینا اعمال آشکاری است که انجام میشود. پس منظور از اعمالی که دیده میشود، منظور از این اعمال، اعمال آشکارا نیست. چون اعمال آشکارا همه میبینن، غیر از اون مؤمنون که تو این گروه هستن. کفار هم میبینن، مشرکین هم میبینن، منافقین هم میبینن، غیر مؤمنین هم میبینن، همه میبینن. پس این اعمال چه اعمالی هست؟ این اعمال اعمالی که در نهان انجام میشود، یعنی مخفیانه انجام میشه، پنهانی انجام میشه، در خلوت انجام میشود. پس اعمالی که اینجا در این آیه شریفه خداوند به پیغمبرش می‌فرماید که بگو به اینها که عمل کنید، همه مؤمنون و رسول که خودت هستی و من خدای تعالی این اعمال رو می‌بینیم، منظور اعمالی که در آشکار رو انجام می‌شود نیست. چه اعمالی؟ اعمالی که در پنهان و خلوت انجام میشه که کسی از اونها اطلاعی ندارد. این مسئله دوم هست. مسئله سوم اینه که خداوند متعال خب میبینه اعمال بندگان رو. این دیدن خداوند متعال با توجه به شناختی که ما از خدای تعالی داریم و میدانیم که خدای تعالی چشم ندارد، وسیله ای برای دیدن ندارد و چون هیچ گونه جسمیتی ندارد و شباهتی هم به مخلوق ندارد، پس این دیدن خدای تعالی به چه صورتیه؟ عرض کردیم این رو در قرآن کریم خود خدای تعالی می فهمد که ان الله قد احاط بكل شيء علما، دیدن خداوند از طریق وسیله و چشم نیست، بلکه دیدن خداوند متعال به صورت احاطه علمی است، یعنی از طریق علم ذاتی خودش احاطه پیدا کنه بر همه مخلوقاتش، چه جامدات، چه مایعات، چه حیوانات، چه انسانها، چه اجنه، چه ملائکه، هر چی میخوان باشه، از طریق دانش خودش احاطه پیدا بکنه، از طریق علم ذاتی خودش. ان الله قد احاط بكل شيء علما، پس دیدن خداوند متعال اعمال بندگان را مانند مخلوقات نیست، بلکه به صورت چیه؟ احاطه علمی است، از طریق علم، از طریق علم ذاتی خودش که نامحدود هم هست، علم خدای تعالی. خداوند اطلاع پیدا می کند که هر بنده ای، بندم اینجا شامل همه مخلوقات می شود، هر بنده ای و هر مخلوقی الان داره چه کار میکنه، کجا رفت، کجا آمد، چه کاری انجام میده، بر همه اینها در آن واحد آگاه، بر گذشته اینها آگاه، در آن واحد آگاه، در آیندم که میداند به علمش که اینها چه کار خواهند کرد اونم آگاه، همه اینا از طریق علم خدای تعالی صورت میگیره و علمم ذاتی خدای تعالی است، یعنی از خدای تعالی جدا شدنی نیست، علم خدای تعالی. پس این دیدن و اطلاع پیدا کردن خدای تعالی از اعمال بندگان هم به صورت جزئیه هم به صورت کلیه، یعنی در حال هر معصیتی باشن، آشکاراش که مشخصه، خدای تعالی داره میبینه از طریق علمش، خلوت بندگان رو هم خدای تعالی میبینه از طریق علمش، یعنی میدونه اینا در خلوت هم چه میکنن. چون برای خداوند متعال از نظر شرعی اینجا مشکلی نیست، ولذا خدای تعالی اگر به جزئیات اعمال بندگان، چه خوب باشه چه بد باشه، آگاه باشه، مشکلی هم نداره، چون خالقه، بدون اینها در خلوتی ها هم دارن چی کار میکنن، چه اعمال ریز و درشتی انجام میدن، چه بد چه خوب. خدای نکرده اگه بدترین گناه ها رو در خلوت انجام بدن، دیدن خداوند مشکلی نداره، چون او خالق، اصلا مخلوق نیست که خلاف شرع باشه، دیدن او مشکلی نداره و او هم میبینه از طریق چی؟ احاطه علمی، یعنی داشتن از طریق علم اطلاع پیدا کنه که این الان در چه حالی هست و چه کارها داره انجام میده. در این زمینه خود پروردگار متعال اتفاقا بندگان رو تهدیدم کرده از این طریق و فرموده چون من احاطه علمی دارم و آگاهم به اعمال شماها، مواظب اعمال خودتون باشید. در کجا مواظب اعمال باشیم؟ چه در آشکارا چه در خلوت، مخصوصا در خلوتی ها رو هم به رخ بندگان کشیده و بهشون هشدار داده. در سوره مبارکه علق یه نمونه شما بیاریم، چندین جا در قرآن کریم نمونه های مختلف داره که تهدید کرده بندگان رو که حواستون جمع باشه، من خدا دارم میبینم که شما چه کار دارید میکنید. اینجا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه علق، علم یعلم بان الله یرا، آیا بنده و مخلوق نمی داند به این که خدای تعالی می بیند؟ آیا بنده و مخلوق نمی داند به این که خدای تعالی می بیند؟ دیدنش هم عرض کردیم با چشم نیست، احاطه علمی است و از این طریق خداوند متعال دائما آگاه هست که بندگان دارن چه می کنند. اینجوری هم تهدید کرد، علم یعلم به ان الله یرا، آیا بنده نمی داند که خدای تعالی او رو می بینه؟ یعنی همه جزئیات او رو آگاه هست. یعنی تهدیدش چیه؟ تهدیدش اینه که حواست جمع باشه، من چون خودم دارم می بینم دیگه تو نمی تونی پس فردا بگی مثلا من ندیدم، من خدا نیاز به شاهد داشته باشم. من هم خودم شاهد دید کارهای تو هستم و هم خودم حاکم و قاضی هستم. یعنی هم حاکمم هم شاهدم، هر دوش با هم هست. پس دیگه نیازی به هیچی ندارم که بخوام شاهدینی بیارم شهادت بدن، مثلا بگم تو فلان کار کردی. خودم دارم میبینم، خودم هم حکم میکنم، خودم هم قضاوت میکنم، خودم هم مجازات میکنم. همه کار دست خودم. این مال خدای تعالیست. انشاءالله مسلمان های غزه از این وضعیت واقعا نجات پیدا بکنن و خداوند انشاءالله کمر اسرائیل رو بشکاند و به خاری و خفت دوچارش بکند. این رژیم صفاک رو یک صلوات بلند بفرستی تا ادامه بحث. مسئله بعدی به این صورت هست که، یعنی سوالش به این صورت هستش که دیدن خداوند متعال که مشخص، اما دیدن پیامبر و مؤمنان به چه شکلیه؟ خب پیامبر و مؤمنان مخلوق هستند، دقت بکنید مخلوقن، بنابراین اینها برای دیدن وسیله دارن، وسیلهشون چشمهای اینها هست، میبینه. اما آیا اینجا در این آیه شریفه باز هم منظور از دیدن پیامبر و مؤمنون که در آیه اومده، مؤمنون مؤمنات، حالا از باب تقلیب تو ادبیات ما میگیم چه مؤمنی، چه مؤمن باشه چه مؤمنه باشه فرق نمیکنه، آیا دیدن اونها هم باز در این زمینه، در این زمینه خاص که باید به تمام اعمال بندگان آگاهی داشته باشن حسب این آیه، آیا باید این دیدن با چشم صورت بگیره؟ حالا چرا اینو مطرح میکنیم؟ برای اینکه اولا پیغمبر که الان زنده نیست، مؤمنونم که حالا مشخص بکنیم یه افراد خاصی هستن که حالا توضیح خواهیم داد. خب این اونها هم یه تعدادشون از دنیا رفتن، تعداد زیادشون از دنیا رفتن، پیغمبرم که از دنیا رفته، الان در این دنیا نیست که بخواد با این چشم ببینن، در حالی که قرآن میفهمد مطلقاً، یعنی اطلاق داره که چه پیغمبر زنده باشه چه پیغمبر زنده نباشه اعمال بندگان رو میبینه. این اطلاق آیه داره، مقید نیست به زمان حیات، دقت بکنید مقید به زمان حیات نیست، مطلقه، چون نیورده در آیه. هر کس بخواد بگه مقید هست به زمان حیات پیغمبر باید چی بیاره؟ دلیل بیاره، بگه با این دلیل قیدی بیاره بگه اینجوری، در حالی که آیه اینو مطرح نکرده. خب اینجا دیدن پیغمبر به چه صورتیه؟ حالا سراغ مؤمنین هم بعد میریم، چون پیغمبر و مؤمنین مخلوق هستن نوع دیدنشون یه جور هست، این هم نوع دیدنشون از طریق اطلاع پیدا کردن و معرفت داشتن هست. معرفت داشتن یعنی چی؟ یعنی شناخ پیدا کنن، آگاهی پیدا کنن به اذن خداوند متعال که آقا این بنده داره چی کار انجام میده، الان بنده در حال انجام چه کاری هست، اینجوری اطلاع پیدا بکنن. خب پس بندگان که پیغمبر و مؤمنون باشن در این آیه که اینها هم اعمال بندگان رو میبینن، اعمال آشکار بندگان که مشخصه، اعمال مخفیانه بندگان رو هم و همچنین اعمال آشکارشون هم، چون اونا تو این دنیا نیستن، اکثرشون از دنیا رفتن، اونها هم به چه وسیله میبینن؟ به وسیله اطلاع پیدا کردن به اذن الله، یعنی به ارادت الله اینها اطلاع پیدا میکنن که آقا این بنده الان در چه حالی هست، چه اعمالی رو انجام داده، یا به صورت عرضه اعمال، مثلا اعمال رو در یک زمانهای مشخصی اعمال بندگان رو خدمت پیغمبر ارائه کنن، خدمت مؤمنون ارائه بکنن و بگن که آقا این اعمال این بندگان تو این چند روز گذشته بوده، اینها اطلاع پیدا کنن، یا تو یک روز مثلا هر روز باشه ارائه اعمال کنن. اون ارائه اعمال هم نوعی اطلاع پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن. پس اینجا این رو هم عرض میکنیم، یه نقطه مشترک دیدن که بین پیغمبر و مؤمنین و خدای تعالی اینجا وجود داره، اون نقطه مشترکش چیه؟ اطلاع پیدا کردن و آگاهی پیدا کردنه و شناخت پیدا کردن. اونم باز با چشم صورتی نمیگیرد، برای پیغمبر مؤمنین هم دیدن با چشم صورت نمیگیره، اونم از طریق اطلاع پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن هست. خب پس نحوه دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین صلوات و برس نحوه دیدن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و همچنین مؤمنون هم در این آیه مشخص شد که نحوه دیدن به چه صورت هست، اینو عرض کردیم. اما حالا اینجا سوال چهارم ما اینه که مؤمنون چه کسانی هستن؟ چرا این سوال رو اینجا مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر مؤمنون من و شما باشیم، من و شما به هیچ وجهی نه با چشممون نه به وسیله اطلاع پیدا کردن از اعمال همدیگر هیچ اطلاعی نداریم. بنده نمیدونم الان تو جیب شما چیه، شما نمیدونی تو جیب بنده چیه، من نمیدونم تو کیف شما چیه، شما نمیدونی تو کیف من چیه، شما نمیدونی من دیشب غذا چی خوردم، منم نمیدونم شما دیشب غذا چی خوردی. ممکنه بعضی اعمال حتی آشکارم باشه، مثل غذا خوردن مخفیانم نبوده، بالاخره خانواده انسان اطلاع دارن، لکن من نمیدونم شما چی خوردی، شما هم نمیدونی من چی خوردی، حتی چه آشکار چه اعمال پنهانی چه اعمال آشکار. خب اینجا پس مؤمنونی که در آیه میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، اینجا مؤمنون میفهمیم که من و شما نیستیم، اگرچه مؤمنم هست، ایمان به خدا و رسول و ائمه و معاد و اینها داریم، ولی من و شما چون نمیدونیم احوالات همدیگه چیه، پس از این آیه خارج میشیم، از شمول این آیه خارج میشیم. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ برای چی و چیکار کنیم؟ برای این که بفهمیم که آقا مؤمنون چه کسانی هستن، چه اقدامی باید انجام بدیم برای فهمیدن این قضیه که مؤمنون چه کسانی هستن، باید چیکار کنیم. اینجا دستور شیعه اینه، حتی سنی هم در این زمینه مجبورن همین کار رو انجام بدن، گیرم اونا به طریق غلطی میرن دنبال این قضیه، شیعه طریق صحیح رو میره. طریق صحیح شیعه چیه؟ میگوید که ما بریم به مبین قرآن که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین هستن رجوع بکنیم، ببینیم این بزرگواران مؤمنون رو چه کسانی معرفی کردن، یعنی سراغ مبینین بریم ببینیم اینا مؤمنون رو چه کسانی معرفی کردن. این راهشه. پس هر جایی تو قرآن من و شما گیر کردیم واژه ای را نفهمیدیم که آقا مصداقش چه کسی یا چه کسانی هستند، اولین کاری که میکنیم باید سراغ کی بریم؟ سراغ اهل بیت بریم، ببینیم پیغمبر و امامان اهل بیت عصمت و طهارت اینها چجوری معرفی کردن؟ چه کسانی رو معرفی کردن؟ اینجا هم سراغ این بزرگواران میریم که اونجا معرفی کردن که مؤمنون چه کسانی هستن. دقت بکنید، در اصول کافی جلد اول صفحه 171 یک بابی داره به نام باب عرض الاعمال. عرض الاعمال یعنی عرضه اعمال، این اعمالی که بندگان انجام میدن این عرضه میشود. اونجا مرحوم کلینی رحمت الله علیه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده که امام ششم علیه آلاف و تحییت و سنا میفرماین که تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عرضه می شود. اعمال مردم هر روز صبح، اعمال نیکان و بدان. خب بعد حضرت می فرماین که بنابراین مراقب باشید، حواستون رو جمع بکنید، چون پیغمبر دارد اعمال شما رو می بیند. پیغمبر داره اعمال شما رو میبینه، غیر از خدای تعالی پیغمبر هم داره میبینه، عرضه شده اعمال برش، حواستون جمع باشه. و این مفهوم گفتار خداوند است که میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. بعد حضرت اینو فرمود دیگه ساکت شد، دیگه صحبتی نکرد، تا همینجا رو حضرت به اون راوی بیان کرد. این حدیث اول. حدیث دوم در اصول کافی جلد یک صفحه 171 باز همون باب عرض الاعمال از امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا ذکر شده، از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. حضرت در جواب یک شخصی که از اون بزرگوار میخواهد که براش دعا بکنه میاد خدمت امام رضا، مثل من و شما که میریم مثلا پیش یه عالمی، یه سید بزرگ، مثلا عالمی بزرگواری، آدم با تقوای حق، یا به همدیگه میرسیم میگه آقا خیلی گرفتارم برای من دعا کن، التماس دعا. اینو میگه، یا پیش آدم بزرگواری میگه آقا برای ما دعا کن. اینم اومد خدمت امام رضا علیه السلام، عرضه داشت که ابن رسول الله برا من دعا کن، من از شیعان شما هستم، از محبین شما هستم، برا من دعا کن. حضرت در جوابش فرمود که مگر من دعا نمی کنم؟ از کجا می دونی که من دعا نمی کنم که به من میگی دعا کن؟ مگر من دعا نمی کنم؟ به خدا سوگند اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه می شود. اینجا حضرت می فهمد هر شب و روز بر من عرضه می شود اعمال شما و من می بینم. راوی میگه که اینو تا حضرت رضا سلام الله علیه تا این مطلب رو فرمودند من خیلی هضم این مطلب برای مشکل اومد، نتونستم این مطلب رو هضمش کنم، خیلی مطلب ثقیلی بود که چجور میشه صبح و شب اعمال ما رو به امام رضا عرضه بکنم. میگه خود امام علیه السلام متوجه این قضیه شد، روشو کرد به من فرمود که آیا کتاب خداوند عز و جل رو نمیخوانی که میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون؟ اینو نخوندی این آیه رو؟ گفتم چرا آقا، آیه رو خوندم. حضرت فرمود هو والله علی ابن ابی طالب علیه السلام، قطعا اون کسی که از مؤمنون هست عمل شما رو داره میبینه، اولش امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، بعد امیرالمومنین اینها رو به مام که فرزندانش هستن به مام این علم رو آموخته که ما چگونه میتونیم این اعمال شما رو آگاهی پیدا بکنیم. حضرت فرمود منظور از مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشن. عرض کردم چون معصومینم فرزند، معصومین امامان بعدی فرزندان امیرالمومنین هستن، از طریق خود امیرالمومنین آگاهی پیدا میکنن به این طریق که اعمال بندگان رو ببینن. پس با این دوتا حدیث که الان خوندیم میخوایم این مطلب رو بگیم که مؤمنین هر کسی چی نیستن، من و شما نیستیم، عالمان حوزه علمیه نیستن، آیت الله ها، مراجع، علامه ها، اینا هیچ کدوم نیستن، اساتید، نمیدونم دانشگاه فلان، اینها نیستن، استاد الهیات اینها نیست. مؤمنونی که تو این آیه آمده شما دیگه الان میتونید پاسخ منو بدید، فقط و فقط کیا هستن؟ ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن، یعنی 12 امام هستن. البته احادیث دیگری هم راجع به ائمه دیگر هم دارد که خود امام رضا تو این حدیث فرمودن که بر من امام رضا هم عرضه میشه و از منظور از مؤمنون فقط این ائمه معصومین هست. پس اینجا مشخص شد که مؤمنونی که تو این آیه شریف اومده هر کسی چی؟ بله؟ نیست، فقط و فقط ائمه 12 گانه هست. اینم مشخص شد که مؤمنین اینها هستن. سوال بعدی اینه که این مؤمنین چگونه میبینند؟ چون خدا میبیند، اعملو قل اعملو فسیر الله، خدا میبیند و رسوله، اینم توضیح دادیم. و المؤمنون، مؤمنون چجوری میبینند؟ عرض کردیم در قسمت پیامبر توضیح دادیم، گفتیم مؤمنون هم با چشم که ائمه معصومین هستن، ائمه معصومین با چشم نمیبینن بلکه اطلاع پیدا میکنن، آگاهی پیدا میکنن که آقا چه اتفاقی افتاده. یعنی میتواند یک امام معصوم در آن واحد از دهها، صدها، هزارها، صدها هزار نفر از بندگان رو بداند، میتوانه در آن واحد اگر بخواد میتونه اطلاع پیدا کنه که اینها الان مشغول چه کاری هستن، حالا کار یا خوب باشه یا بد باشه و دارن چه کاری انجام میدن، اینا کار خوب انجام میدن، کار بد، کار بدشون هم چی. اینجا سوالی که مطرح هست این هست که خب دیدن اون حضرات هم اطلاع پیدا کردنه، آگاهی پیدا کردن و شناخته که این بنده داره چیکار. اینجا سوالی که مطرح بود اون جلسه هم عرض کردیم، حالا هم داریم تأکید میکنیم، اینو خوب دقت کنید چون تو هیچ کتابی این پاسخ رو من نیافتم که این گونه داده باشن. ما داریم خدمتون عرض میکنیم و این سوالو مطرح نکردن اصلا، مگر اینکه مستشکلین و دشمنان یه وقت این سوال اینجور مطرح کرده باشن. ببینید یه بندهی داره خدای نکرده، خدای نکرده کار بد داره انجام میده، فحش میده، ظلم میکنه، دزدی داره میکنه، سرقت داره میکنه، داره یه کار بد انجام میده، نگاه نامشروع میکنه، روابطی غیر مشروع برقرار کرده، داره این کارها رو انجام میده. امام او را میبیند. خب امام او را میبیند چجوری؟ از طریق آگاهی پیدا کردن، یعنی علم امام احاطه پیدا میکنه به اینکه او چیکار داره میکنه. اینجا فرق دیدن امام و پیغمبر با خدا اینجا یه مطلب. خدا اگر که خداوند اگر که همه جزئیات رو هم ببینه، چون خالق هست، برای خدا گناهی چی؟ بله؟ نیست. خالق که محرم و نامحرم نداره. اما برای مخلوق اینو داره. مثلا پیغمبر یا امام اگر جزئیات یک گناهی رو ببینند که خود دیدن اون جزئیات خودش گناه کبیره باشد، مسلما پیغمبر و امام که معصومن این کار انجام چی؟ نمیدهن. اینجا بعد دیدن خود اون جزئیات توسط پیغمبر و امام، خود اون دیدنش هم گناه میشه و اون بزرگواران چون معصوم هستن این کارو نباید انجام بدن و انجامم نمیدن. پس این که قرآن میفهمد اینها میبینند، دیدن پیغمبر و امامان به چه صورتی؟ این عرض کردیم که دیدن اینها از طریق آگاهی پیدا کردنه، نه دیدن با چشم. یعنی میدونن این بنده فلان کار بد رو انجام داده، میتوانن از راه معرفتی، شناختی، آگاهی که بهشون داده میشه از طریق خدای تعالی، میتونن بیان بکنن که حتی جزئیات این گناه رو هم برای اینها بگن، که البته این را هم نمیگوین، ولی میگن به طرف که آقا ما از جزئیات گناه تو هم مطلع هستیم اگه بخوایم بگیم، چون بعضی وقتا گفتنش هم گناه هست. دقت بکنید. پس نه تنها نمیبینن با این چشم، با وسیله ای نیست که ببینن، بلکه آگاهی پیدا کردن بر جزئیات از طریق علم هست. یعنی علمی که خداوند در اختیار اینا قرار گذاشته و خود خداوند هم اینها را آگاه میکنه از طریق همون علمشون، که آقا شما بدون الان این بنده داره فلان کار بد رو انجام میده، بدون اینکه پیغمبر یا امام اونجا با چشم یا با وسیله ای بخواد ببینه گناه رو، چون خودش گناه محسوب میشه. ولذا اینجا پیغمبر امام از طریق دانش و آگاهی که خداوند در اختیارش قرار میده اطلاع پیدا میکنه که آقا این بنده چه کار بدی دارد انجام میده. این یه مطلب هست. مطلب دیگر رو هم که اینجا باید عرض بکنیم اینه که بعضی از گناهان هست که حتی بازگو کردنش هم گناه نیست، دیدنش هم گناه نیست مثلا، ولی اون این اعمال رو هم باز پیغمبر یا امام از طریق اطلاع و آگاهی پیدا کردن به اینها آگاهی پیدا میکنن. مثلا میاد به بنده میگه که آقا شما به یه بنده ای رفته موبایل قاپیده، دزدیده مثلا. مثلا داریم میگیم فرزن امام معصوم یا پیغمبر به اون میگوید که آقا شما در تاریخ فلان رفتی فلان موبایل آقای کی یا خانم کی رو قاپیدی، این سرقت هست و باید مجازات بشی، مال مردمم بری پس بدی فلان. این هم گفتنش گناه نداره هم دیدنش گناه نداره، با این حال که اونا آگاهی پیدا میکنن. ولی بعضی از گناهان هست که دیدنش هم، صحنه های گناه دیدنش هم برای پیغمبر و امام گناه محسوب میشه. اونا رو هم همینطوره که فقط آگاهی پیدا میکنن، دیدن با چشمی در کار نیست. جزئیات اونها رو هم هیچگاه پیغمبر و امام بازگو نمی کنه برای شخص، چون خود بازگو کردن این جزئیات هم برای اونها گناه محسوب میشه، برای ما هم همینطوره، فرق نمی کنه. ولذا اونها رو هم اگر بنا بشود که تذکر بدهن، به صورت کلی تذکر میدن اینا، که میگن آقا فلان کار رو انجام دادی فلان کار رو انجام نده. من یه مثال اینجا برای شما بزنم، به شرط این که شما نیت کنید در این ماه سفر انشالله خداوند متعال همه معلولین، مجروحین، مصدومین حوادث اخیر و همه مرزا در بیمارستان منازل، یکی از خانومهای مدرس قرآن هم گفتن که عمل جراحی بند خدا خیلی سخت بوده، انجام دادن رو مغز ایشون و تو بیمارستان بودن، هنوز بیمارستان هستن، انشالله ایشون هم شفا بده کنن و همه مریضای جمع حاضر در این مجلس و هر کس صدای ما رو میشنوه انشالله شفای عاجل نصیب همه بشود. یه صلوات بلند بفرستی تو عرض کن. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام هست که حالا چون اسامی مشترک اینها دارن من حالا اسمش رو ذکر نمی کنم، چون میگم مثلا امام باقر چند تا مثلا هشام داشته، چند تا ابو بصیر مثلا اینا داشتن، باید الان وقتی میخواد روایت رو بگه ببین آقا کدومشون هستن. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام میرفته خونه بنده خدایی، بهش آموزش قرآن میداده، قرآن بهش درس میده. یه روزی میره در خونش رو دقل باب میکنه، در میزنه، به جای اینکه خودش بیاد دم در، مستخدمش یه خانومی بوده، یه کنیز مقابش میگفتن، مستخدمش شده میاد دم در. این تا میونه که این اومد دم در، این دستشو میذاره روی جلوی این خانوم، یه خود خودش میده عقب، بهش میگه که برو بگو به آقاتون بیاد دم در. حالا این کارو برای چی میکنه؟ ممکنه مثلا از این کار مثلا قصدی هم نداشته، چون اونها هم کنیز بودن، مستخدم خونه بودن اینها، مثلا یا حالا قصدی داشته یا نداشته یا هر چی که بوده این کار انجام بده. این بنده خدا مستخدمم، نه اینکه حالا خولش بده بندازدش، نه، این مستخدمم بنده خدا میره عقب و درو باز میذاره، میره به اون آقای خونه میگه بیا که آقا اومده این معلم قرآن اومده به شما قرآن درس بده. این میره و آقا میاد و درو باز میکنه، میاره تشتو، از او پذیرایی میکنه و این قرآن رو به اون آقا یاد میده و عرض به خدمتتون که خداحافظی میکنن میرن. حالا یا همون روز یا فرداش این میره پیش امام باقر علیه السلام، سلام میکنه. حضرت خیلی اخماشو تو هم میکنه، من دارم فارسی روایت رو برای شما میگم، اخماشو تو هم میکنه، حضرت بهش میفهمد که سلام علیکم، سرشو میندازه پایین، در حالی که هر روز بلند میشد، حضرت همون نشسته بوده احترام بهش میکرده، چهرهشو با لبخند تحویلش میگرفته فلان، هیچی نمیگه، حضرت ساکت میشینه گوشه. اینم میاد و به جامینا آقا مثلا اجازه میدید من بشینم؟ مثلا امام باقر هم بهش میفهمد که بش. میبینه که خیلی امام باقر روز ناراحته، چرا حضرت اینجوری داره با این برخورد میکنه؟ هرچی میشینه میبینه امام باقر هیچی نمیگه، هیچ جمله‌ای نمیفرماد، میفهمد که حضرت ناراحته. به حضرت عرضه میدارد که آقا امروز اتفاقی افتاده، در چیزی ناراحتین؟ حضرت میفهمد که بله ناراحته. میگوید که عدس مردم و زمانه و اینا، میگوید نه به اینها کاری ندارم. خلاصه آخرش میرسه به اینجا که میگه عدس من ناراحتین؟ حضرت میفهمد بله عدستون ناراحت. میگوید که ناراحتیتون از من چیه؟ حضرت میفهمد چرا رفتی دیروز در خونه بند خدایی که میخواستی قرآن یادش بدی، دم در کنیزش مستخدمش که اومد، چرا دستت رو گلوی او گذاشتی، فشار دادی، گفتی بره عقب این آقا بیاد؟ این فرد نامحرم بود اولا، بعدم اون کار تحقیر آمیز تو نباید انجام بدی. برای چی این کار کردی؟ چجوری جرأت میکنی که میگی شیعه ما هستی و این؟ این خیلی در هم بر هم میشه این صحابی. و اینجا میگه من باید چیکار کنم؟ حضرت بهش میفهمد که استغفار کن، توبه کن، دیگه از این کارها نکن، با نامحرم اختلاط نکن، شوخی نکن. چون مثل اینکه ظاهرا اونجا میگه که من مثلا شوخی کردم، نمیخواستم تحقیق کنم. حضرت میفهمد تو اصلا حق شوخی کردم با زن نامحرم رو نداری، شوخی نکن، اختلاط خارج از عرف نکن، توبه کن و دیگه این کار انجام نده. معذرت خواهی میکنه، توبه میکنه و دیگه قول میده در پیش امام زمانش که از این کارا دیگه انجام نده. این نشون میده که امام آگاهی پیدا میکنه به این که او چه کاری انجام داد. اینجا چرا حضرت تا حدی جزئیات کارو برای او میگه؟ چون این آگاهی که پیدا کرده به این جزئی بین خودش و این شخص هست، این مشکلی هم نداره، یعنی بهش میگه که تو حتی این کار رو انجام داد. ولی فراتر از اینها رو اگر کسی انجام میدهد، هیچ وقت امام نمیاد وارد جزئیات فراتر از اینها بشه، چون خود بیان اونها هم مصداق انتشی الفاحشه هست که در قرآن آمده، یعنی گناه کبیر است، اونها رو انجام نمیدهن این بزرگوار. این هم نحوه دیدن مؤمنون و اینکه مؤمنون چه کسانی هستند. یک مسئله به نظرم فقط بماند که من این مسئله رو هم توضیح بدم، این بحث بسته بشه. خداوند انشاءالله روح همه اموات ما و شما رو در چنین ساعتی از ماه صفر المظفر شاد بفرماید انشاءالله، و روح شهدای ما رو هم شاد از شادتر بفرماید انشاءالله، مخصوصا شهدای این مؤسسه. یک صلوات بلند برای شادی روح همشون بلند خط بفرمایید. اینجا یک سوالی مطرح کردن که اینها رو هم البته مخالفین شیعه هم در مورد این آیه این سوال مطرح کردن که مگه شما نمیگید که خداوند متعال ستار العیوب هست، یعنی عیوب رو میپوشاند؟ پس اینجا چگونه است که خداوند داره عیوب رو میبینه، گناهان رو میبینه، اعمال بد رو میبیند؟ این آیا با ستار العیوب بودن خداوند منافاتی ندارد، مغایرتی ندارد؟ من یه توضیحی راجب ستار العیوب به شما بدم که توضیح خوبیه، اگه همتون حفظ بکنید و این رو داشته باشید خیلی به دردتون میخوره. در قرآن کریم ما جمله ستار العیوب اصلا نداریم. در قرآن کریم ما جمله‌ای به نام ستار العیوب اصلا نداریم، اما در ادعیه امامان معصوم و اون چرا که پیامبر نقل شده گاهی این جمله نقل شده. من دو سه نمونهشو برای شما ذکر میکنم. مثلا در دعای جوشن کبیر فصل دوازدهم یا همون بند دوازدهم دعای جوشن کبیر، اونجا به من و شما یاد میدن که عرضه بداریم که یا علام القیوب، یا قفار الزنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب. اتفاقا اینایی که حالا خانوم ها آقایونی که میگم آقا گره تو کارمون خورده، این بندهای دعای جوشن کبیر خیلی خوبه برای رفع این گرفتاری ها. به جای اینکه آدم بره به رمال و دعانویس و نمیدونم جادوگر و اینها مراجعه بکنه، بیاد این کار رو انجام بده. بند دوازده هم دعای جوشن کبیر، یا ستار العیوب یا کاشف الکروب، یعنی ای بسیار دانای همه پنهانی ها، ای بخشنده گناهان، ای پوشاننده عیب ها، ای برطرف کننده رنج و مشقت ها. این دومی مورد انتهای دعای صباح هست، یه دعای مشکلی هم هست که صبحا اگه کسی بخونه هر وقت وقت کنه یه دفعه بخونه خوبه، در هفته یه دفعه بخونه خوب. تو مفاتیح الجنان اونجا میگوید که پس به سجده برود و بگوید الهی قلبی محجوب، که میخوند دارو تا اینجا که میگه فکیف حیلتی یا ستار العیوب، یا و یا علام القیوب الی آخر دعا. این کلمه ستره به معنی پوشاندنه، دقت بکنید، و خود ستر به معنی پرده و پوشش هست. اینو قاموس القرآن بیان کرده ذیل این کلمه جلد سوم. منظور از ستار العیوب بودن پروردگار به معنای عدم آگاهی از اعمال بندگان نیست. ستار العیوب اصلا ربطی به این حرف نداره. شما میگی یا ستار العیوب، نه این که ای کسی که از اعمال بندگان اطلاع نداری، اتفاقا بالعکسشه، یعنی ای کسی که از همه اعمال بندگان اطلاع داری و اونها رو میپوشونی. دقت بکنی، اونها رو اطلاع داری و میپوشونی. ستار العیوب به معنی عدم آگاهی نیست، بلکه چیه؟ بلکه پوشاندن اعمال بندگان برای یکدیگر هست. اعمال خدا برای کی میپوشونه؟ برای خودش میپوشونه؟ بله؟ نه، خودش که اصلا اعمال برای خودش که نمیپوشونه، چون خودش که به همه اعمال آگاهه. ستار العیوب یعنی چی؟ یعنی اعمال بندگان که انجام میدهن، چون اعمال خوب که حالا پوشوندن نمیخواد، همه بنده ها الحمدلله دوست دارن که اعمال خوبشون همه جا جار زده بشه، اعمال بد رو داره اینجا میگه دیگه. اعمال بد بندگان رو برای یک دیگر بپوشاند، برای خودش بپوشونه که، خودش که آگاهی که پوشونده نمیشه اصلا، برای یک دیگر. یعنی ستار العیوب به این معنی که اعمال بندگان را بپوشاند که از همدیگر، از مخفیگاه خلوت همدیگه، پنهان همدیگه شما به من جواب بدید، اطلاعی نداشته باشید. این ستار العیوب به این معناست، نه برای خود خدای تعالی. اینجا تکلیف پیغمبر و امامان چی میشه؟ به امامان و پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین هم خداوند متعال تعهد کرده، زمان تضمین از اینها گرفته که اگر اطلاعاتی رو در اختیار اینها قرار میده، اینها هم باید ستر عیب، ساتر عیوب باشن، ستر عیب بکنن، ساتر عیوب باشن، یعنی عیوب رو بپوشونن. اگه اینها این تعهد و امضا نمی کردن، این تضمین رو نمی دادن که خداوند عیوب مردم رو در اختیار اونها با همون شرایطی که گفتیم قرار نمی داد. پس امامان هم ساتر عیوب هستن، پیغمبر هم اینطور. اگه غیر این بود خداوند اعمال بندگان رو در اختیار اینها هم قرار نمی داد. پس دقت بکنید، خود خدای تعالی ستار العیوبه که فهمیدید. پیغمبر و ائمه هم ساتر عیوب هستن، یعنی عیوب رو میپوشونن. در کجا اینها رو برای بعضیا مثل همون نمونه‌ای که گفتیم روشن میکنن؟ جایی که خود امام باشه، خود پیغمبر و خود شخص باشه. اینجا شما اون جمله‌ش رو ببینید، به من میتونید بگید نه، جنبه چی داشته باشه؟ جنبه هدایتی داشته باشه، یعنی شخص متنبه بشود و امام این تشخیص رو دارد و اونجا تشخیص میده که این شخص متنبه میشه. پس ستار العیوب بودن خداوند به معنای عدم آگاهی پروردگان از گناهان بندگان نیست. فاش نکردن گناهان بندگان در این دنیا، تکرار میکنم، فاش نکردن گناهان بندگان در این دنیا، عدم افشاگری برای اونها، عدم آبروریزی بندگان و رسوا نشدن اونها نسبت به یکدیگر، این میشه معنای ستار العیوب بودن خداوند. و خداوند متعال اعمال بندگان رو میبینه، اونها رو میپوشونه با تمام جزئیات و آگاهی از همه مراحل اعمال بندگان و اعمال بندگان به هر صورتی دارد، ولی لکن اونها رو میپوشونه. ولی روز قیامت یکی از کارهایی که خداوند متعال میکند برای افرادی که اینها آدمای هرزه و فاسقی بودن، بی توبه از دنیا رفتن و هیچگاه نخواستن که این محرمات رو ترک کنن، رسوا کردن اونهاست. یعنی در جمع قیامتی اینها رسوا میشه. مثلا نتانیاهو خبیث و ترامپ لعین و همه اینها در روز قیامت خداوند پشت پرده همه اینها رو آشکار میکنه که چجوری اینها آمدن با همدیگه تبانی کردن که یه نسل کشی وسیعی راه بیاندازن، مردم رو بکشن، غذاهای فاسد رو بیارن اونجا بریزن، همونم به اینها ندن، هر کی میخواد غذا بگیره با تیر بزننش، بچه ها رو به گونه‌ای گرسنگی بدن که دیگه اگه غذا بیارن پخش کنن، توانایی راهپیمایی کردن به سمت محل غذا رو هم نداشته باشه. این جنایتیه که اینا دارن. اینا رو خداوند همه رو افشا میکنه. پشت پرده همه جنایتکاران رو افشا میکنه. همه کسانی که تو این زمین‌ها حرکت کردن. اینجا مطلب آخر این هست که پیامبر و امامان و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین به اذن الله می توانند از اعمال بندگان چه نیک و چه بد آگاهی داشته باشند بدون دیدن جزئیات اونها، مگر در بعضی از گناهان که براتون عرض کردیم، و اونها هم نیز به دستور خداوند متعال هیچگاه اعمال بد بندگان رو، اگر اعمال بد بندگان رو به روی اونها نمیارن، براشون فاش نمی کنن، مگر در مواردی که خصوصی بین خودشون و فرد گناهکار باشه و جنبه هدایتی داشته باشه. اینها رو مبتنی بر آیات روایات داریم میگیم. ما کسی به ما نگه این ادعا رو بدون دلیل شما داریم میگی. همه روایاتش هست، صحنه های روایتیش، آیاتش هم هست، اینجا ما نیاوردیم، ولی بعدم بپرسید براتون میگیم. تو موارد استثنایی ذکر بکنن برای هدایت و بازدارندگی شیعیان و محبین از معاصی مختلف. چرا این جمله آخرم آقایون دقت کنین، خانمام همینطور، چرا که اگر شیعیان و محبین حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین بدانند که امامان آنها و معصومین می توانند از اعمال آنها آگاهی پیدا کنند، خجالت کشیده و حداقل کمتر، شما به من بفهمین سراغ چی میرن؟ سراغ معاصی و گناهان میروند. اگر هم یه وقت رفتند با شرمساری توبه میکنند و بازگشت میکنند. این مبحثی بود که ما پیرامون این آیه خدمت شما عرض کردیم و سوالی هم که جلسه پیش داده بودن که پیغمبر و امامان به چه دلیل آگاهی علمی پیدا میکنن و با چشم نمیبینن، ما اینو توضیح دادیم از نظر عقلی و از نظر آیات و روایات که اونها هم همه از دنیا رفتن، اکثریتشون فقط یک امام زنده است و همه اینها در عالم برزخ الان زنده نیستن که بخوام با چشم ظاهری چیزی رو ببینن، مثلا دیدن با چشم ظاهری هم امکانی برای اونها نداره و گفتیم هم به چه دلیل، به دلیل اینکه خود اون دیدن ممکنه که معصیت باشه در بعضی از گناهان که قطعا همینطوره. پس میرسیم به این نتیجه که اینها از طریق آگاهی و علم اطلاع پیدا میکنن که بنده چه گناهی رو انجام داده. انشالله بقیه سوالات در مبحث علم غیب که دوستان انشالله خانوم ها آقایون مطرح بکنن، ما در جلسات پایانی این مبحث سعی میکنیم همش رو به یاری خدا پاسخ بدیم. دیگه عرضی نیست، انشالله تا اول اذان مغرب هم فیض میبریم از نوح سرایی جناب آقای حاج محسن احدی که خداوند ایشون رو حفظ کنه انشالله و هممون رو به فیض برسونن. محبت کنید برای همه زوار اربعین که تشریف بردن و تشریف آوردن و میخوان تشریف ببرن و تشریف میآورن، همه سالمن و غانمن به اوطانشون برگردن، یک صلوات محمدی و قرا خط بفرمایید.